أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وحفظ لبريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه یونس است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان در قرآن گاه به تحدی برمیخیزد، بازگوی شد تحدی به مبارزه طلبیدن و هماورد خواهیست. در باب اعجاز قرآن و اینکه کلام نورانی وحی است نه کلام انسانی و بشری، این سنت عمل می شود، سنت تحدی. و دیشب در این باب مفصل سخن گفتیم که در اینجا فرمود فأتوا بسورة مثله، اگر می توانید بیاورید مثل این. عزیزی از عزیزان اشارتی داشتن بعد از بحث، توضیح دادم محضر مبارکشون که گاه اشاره شد در ابتدا به هر حال اگر می توانید به مثل هذا القرآن، اگر می توانید مثل این قرآن بیاورید، زیاد است بر شما، بسیار خوب. فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، 10 سوره بیاورید این چنینی، اگر زیاد است انصراف می دهیم. فأتوا بسورة مثله، 1 سوره مثل این قرآن بیاورید. اگر بازم احساس زیادی می کنید فأتوا بحدیث من مثله، سخنی چون قرآن در این محتوا بیاورید. خب علت این که خداوند چنین پیشنهاد میدهد بازگو کردیم. این نه فقط آن است که قدما بعضن گفتند به لحاظ فصاحت و بلاغت خاص قرآن نیست که عرب نمیتواند یا دیگری نمیتواند، کس نمیتواند چون قرآن بیاورد سخن. به لحاظ اون که این کلام الهی است و دیشب بازگو شد اعجاز قرآن ابتداعا از باب محتوای این کلام است، کلامی که از همه سو سخن میگوید، سخنی که آسمان و زمین، دنیا و عقبا، ثابت و شقاوت، راه و غیر راه، راه و چاه، موعظه و حکمت، برهان و منطق، تاریخ و استدلال، ضرب الامثال و حکم، یه مجموعی که هیچگاه چنینه، به اصطلاح مجموعی نه در کتب آسمانی جمع شده است و نه در کتب غیر آسمانی و الهی. به این جهت است که خداوند سبحان به استدلال و تحدی میخواهد مقابل این را. یک، دیشب در این باب گفتیم اونگاه این مطالب ناب در قالب‌هایی ریخته شده است که اون قالب‌ها هم قالب‌های الهی است. این نمانند تورات است، نمانند انجیل که خدا گفته باشد و عیسی و موسی با فکر خیش و با ذهن خیش و با انشاء خود نوشته باشند. نه، در پس آینه توتی صفت هم داشتند. اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. رسول خدا سر سوزن نه شکل جملات و بیان کلمات رو تنظیم کرده است نه محتوای اون را. هر اون چه بر او گفتند عین اون رو منتقل می کند. این نکته دوم. و نکته سوم، باز فأتوا بسورة من مثله، گاه در بعض از اشارات بزرگان داشته این در سوره مبارکه بقره نیز به خاطر دارم در این باب توضیح دادم که اساساً باز خود آوردن این قرآن با این محتوا و با این قالب لفظی از کسی چون نبی مکرم اسلام می افساید به اجازه. یعنی کسی چون پیغمبر که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد، شخصیتی که تاریخ نشان نمی دهد که خطی نوشته باشد. قرآن تأیید می کند و ما تخطه به یمینک و ما کنت تدری، شما نمی دانستی کتاب چیست پیغمبر، شما خط ننوشته بودی. پیغمبری که نه معلمی به اون معنا دیده است، پیغمبری که نه استادی دیده است، نه مکتب خانه‌ای رفته است، در یه جامعه اونچرانی جاهلیت عرب حال می آید و چنین سخن می گوید که تا ابدیت ابد این کلام او جاودان و باقی باشد. خب این یه مجموع مثلثی رو تشکیل می دهد
که اعجاز قرآن است و به تحدی و به مقابله و مبارزه می طلبد. حالا دیگه در این باب بسیار بسیار بحث مفصل است، من بیش از این وارد نمیشم. گفتیم دیشب این هم تتمه سخن بود، فقط برای دوستان اهل تحقیق اشارتی میکنم که اگر در این باب، در باب تحدی و اعجاز قرآن، در بین اون که من دیدم در بین نوشتار بزرگان قدما و اهل فن و اهل تلاش و کوشش، مقدمه تفسیر آلاء الرحمن نوشته شیخ محمد جواد بلاغی، این استاد بزرگواری که حدود 50 سال قبل فوت این مرد است، از بزرگ مردان معاصر ما که کمر همت رو بستن و خط تفسیری خاصی رو آغاز کردن، یه مقدمه بسیار زیبایی دارد ایشان بر تفسیرشون که علت تأسف ناتمام ماند اون تفسیر و تا سوره شریفه نساء بیش ادامه پیدا نکرد و با عمر مرحوم استاد به پایان رسید. این بزرگوار مقدمه ای دارن که این مقدمه در اعجاز قرآن است. خود این مقدمه اعجاز است، خود این مقدمه و مطالب اون بسیار بسیار عمیق و زیباست. اطلاعی ندارم من تا کنون که آیا ترجمه پارسی دارد یا ندارد، اما بسیار بسیار عمیق و قابل تعمق است. خب فرمود به دنبال اون شما بیاورید اگر می توانید، اگر احساس ضعف می کنید مشکلی نیست. ود او من استطعتم، سمینار تشکیل بدید، همایش درست کنید، کنفرانس درست کنید، اوغلا رو بخوانید، اندیشمندانتون رو دعوت کنید، با هم بنشینید و بیاورید اگر می توانید. هر کرا می توانید من استطعت من دون الله، همه رو جمع کنید تا بیاورید. ان کنتم صابرین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. نه، ریشه کار شما آن است که شما تکذیب می کنید کلامی را که ماهیتون رو نفهمیدید. شما به لحاظ جهلتون تکذیب می کنید قرآن رو، نه به خاطر علمتون. این دو مقام است. گاه یک کسی به لحاظ این که شناخته از آنالیز کرده است دقیقاً جزئیات مطلبی را، آنگاه به رد برمی‌خیزد، این ارزش دارد. اگر کسی توانست کلام کسی رو نقد کند و اونگاه رد اون کند، این ارزش اون شخصیت را میرساند. جده نیست بر این. اما اون کسی که با جهالت خیش میگوین چنین است، نه چنین نیست. هرگز این خب چرا دلیل ندارد. این جهل است. این همان است که وجود مقدس سامن الحجج فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. از اینجا گرفته شده است. دشمن هر انسانی جهل است. یا امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد الناس اعداء ما جهلوا، مردم گاه دشمن جهلشون میشند، یعنی دشمن آن که نمیدانند میگردند، چون نمیدانند عداوت با اون میورزند. حالی که این خیلی بده است. هنگامی که انسان حقیقتی را ندانست نمیتواند با او دشمنی کند. اگر من نمیدانم، عدم الحکما میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اگر من به دست نیاوردم که این دلیل بر نبوده یه حقیقتی یا قضیه دیگری نیست. جمله ایست از بوالی سینا، به هر حال این حکیم با اون ذهن خیش گفته است. کل ما غره اصم و کمن حوادس الزمان فلم یزد که انه قائم البرهان فزره فی بقعت الامکان. اگر اون چه میشنوی و تو به نظر خودت دلیلی بر رد او نداری، برهان علمی بر ردش نداری، ردش نکن. اگر ضد اون و خلاف اون برای تو ثابت نشده است، ایجواه به مقابله بر نخیز. این مشکل ماست. اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان که در زیر همین آیه وجود مقدس امام صادق فرمودن دو مشکل بر مردم وجود دارد. یک این که نوعاً انسانها میگویند آنچرا که نمیدانند. دوم رد میکنند آنچرا که نمیدانند. خیلی مهم است این. اینو در مطالب علمی یه بحث دارد، در زندگی اجتماعی ما یک بحث دارد، در قضایای زندگی اجتماعی و فردی ما این حالت وجود دارد. متاسفانه گفتن اون چه که به اون علم نداریم، گاه به مزاح عرض کردیم به هر خدمت عزیزان و دوستان که ما ایرانی ها این دو خصلت رو داریم هممون. نوعا منتظریم کسی یه جایی ابراز شکوائیه از دردی بیماری چیزی بکنه. همه ما یه پا بوالی سینا و طبیبیم. یعنی سریعا تا بگه دا دلم میگن دا این اگر پنجه مریم بخوری، اگر کفگرگی بخوری، اگر جوشنده فلان بخوری، اگر بادرنج بخوری، این چطور میشود و همه من تبابت میکنیم. و از اون سو اگر یک کسی هم احیانا در یکی از قضایای فقهی و قضایای مسائل شرعی مشکلی داشته باشد، همه ما فقیهیم. میبینید شک به چند جور برحال این قضیه پاسخ داده شد. این علتش چیست؟ علت آن است که در چیزها که نمیدانیم داریم اظهار نظر میکنیم. متاسفانه امام صادق فرمود مشکل اصلون ما لا یعلمون. اون طرف قضیه خیلی چیزهاست میگوین نقل میشود، ما بدون هیچ حساب و کلی رد میکنیم، میگیم اصلا اینطور نیست. امام فرمود و یردو مالایی و اینها رد میکنند اون چرا که نمیدانند و به اون جهل دارند. این هر دو مشکل است. آیه شریفه فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اینها متاسفانه تکذیب میکنند اون چرا بدان علم ندارند. ولما یعتهم تعویله و تعویل اون رو به حقیقت حقی اون رو نمیدانند و اونگاه به تکذیب برخواستند. البته یه نکته رو عرض کنم و این آیه دیشب تمام باشد و ابتدا بحث امشب رو مطرح کنیم. کلمه تعویل رو عزیزان میدانید ما در قرآن تعویلی داریم و تفسیری داریم. تفسیر در قرآن همان است که انشاءالله محضران بارک عزیزان عمل میشود. یعنی لغتی داریم، الفاظی داریم، عباراتی داریم در قرآن. اینها شکافته می شود، باز می شود. اگر خبری است، اگر حدیثی است در ذیل آیه شریفه، نکته ادبی است، اجتماعی است، علمی است که ارتباط با آیه دارد، خارج از موضوع بحث نیست. اینها گفته می شود و روشنگری در این آیه شریفه به عمل می آید. خود تفسیر از ماده سفره می آید. اسفر از صبح، هنگامی که صبح روشن می شود، این رو میگن تفسیر. تفسیر قرآن رو که تفسیر میگویند به لحاظ روشن شدن یک آیه است که ابتداعا میخوانید، بعد که تفسیر میشد میگوید این مطالب در این آیه بود، این قضایا وجود داشت، این مطالب آیا وجود داشت. این است. اما تعویل این نیست. تعویل قرآن کریم این غیر مقام تفسیر است. تعویل بازگرداندن یک آیه به اون حقیقت ملکوتی که از اونجا آمده است، یعنی اون بطول، اون درون آیات شریفه را به لحاظ اسرار ملکوتی اون بازگو کردن که نه کار حقیر است، نه کار بزرگتر از ماست، نه کار بزرگان مفسرین است، نه کار بشر و انسانی چون ما. تعویل قرآن سزا نیست، روا نیست، امکان ندارد جز از شخصیت‌ها و بزرگوارهایی که قرآن میگوید ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اونها تعویل قرآن را می‌دانند که ذات مقدسه محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام باشند. اهل بیت عصمت و طهارت اینها تعویل قرآن می‌دانند. یعنی چه؟ یعنی از یه آیه شریفه امام صادق می‌گوید به خدا قسم، امام باقر می‌گوید به خدا قسم اگر بخواهم از کلمه الله الصمد تمام معارف الهی را بیرون میکشم. این میشه تعبیر. ما چه میدانیم؟ چه داند اون گوشتر میچراند؟ ما چه میدانیم چگونه امام چنین میکند؟ اون بطول و اون زخائر و درون آیات شریفه را امن للقرآن بطنا. قرآن دارای بطونی دارد. هر بطن اون هفت بطن دارد. هر هفت اون اوقاییست در ذرائف آیات. گاه میبینیم در کلمات معصومین یه اشاراتی را از یک آیاتی بیرون میکشند که به هیچ وجه من الوجود کار ما نیست. اونها از همون منبع وحی علم گرفتند، لذا تعویل قرآن میدانند. پس اگر کلمه تعویل رو عزیزان شنیدید بدانید تعویل کار معصوم است، از مقام عصمت رواست و اونگاه اون بطون قرآن به حقایق اون رو با تعویل قرآن میتوان به دست آورد که ائمه علیهم الصلاه و السلام. ما اون چه میکنیم تفسیر است. فرمود اینها نمیفهمند، نمیدانند چه خبر است درون این آیات. کذالک کذب الذین من قبلهم. قبل از ایشان هم اگر تکذیب کردند به خاطر جهلشون و نادانیشون بود تکذیب کردند. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. خب این پایان آیه دیشب بود، تمام شد. بدون بالون فرمود در قبال این وحی و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به. طبیعی است جامعه در قبال این کتاب دو گروه میشوند، در قبال این پیشنهاد دو گروه میشوند. ادعی یؤمن به، ایمان می آورند، گرایش نشان می دهند. و ادعی لا یؤمن به، اینها ایمان نمی آورند و باور نمی کنند این حقایق را. و ربک اعلم بالمفسدین. و خداوند تو یا رسول الله آگاه است به حال اونها که فساد دارند و مفسدند. خب این چه ربطی دارند؟ فرمود مردم دو گروهند، ادعی ایمان می آورند، ادعی ایمان می آورند. خداوند سبحان حال مفسدین می داند. مشخص شد که زیر بنای عدم ایمان چیست؟ چرا ایمان نمی آورم؟ لفساده هم، چون فساد دارم. این هم نکاتی است که قرآن گاه یه حقیقتی را می گوید با یه صفتی که بعد میاد ریشه کار رو مشخص می کنند. اونها که لا یؤمن به، عدم ایمان رو در اینجا خداوند سبحان فساد این مفسدین می داند. می گوید این میشه که ایمان نمی آورند. در بعض دیگر از آیات شریفه داریم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان کار اونها که زشتی ها مرتکب می شود آن است که تکذیب آیات الهی می کنند، آن است که آیات الهی را به کله انکار می کنند، کله ها انکار می کنند. ریشه عدم ایمان به خداوند سبحان در اینجا فساد می داند. خب این در کل نسبت به شرک و کفر و ایمان یه مقام دارد، نسبت به مراتب پایین اون هم یه مقام دارد. اینو در یه جای دیگر هم اشاره کردم، اساساً هنگامی که فساد می آید دیگه زمینه ایمان سست میشه، دیگه اون گرایش و باور کن میشه، یه حقایق ناب رو میگن اما بر دل ما اثر نمی کند، تأثیری نمی گذارد. اینها آثار و پیامدهای آن است. فرمود خداوند می داند حال اینها را. خب از اینجا پیشتر اشاره کردیم یه اتهامهایی نسبت به خداوند بود، تشکیکاتی نسبت به حق بود، اونگاه یه مطالبی در مورد قرآن دیشب مطرح شد. حالا این آیه بعدی که سخن میگوید در مورد خود پیغمبر است. به این کذبوب، پیغمبر شما محکم سر جای خود بنشینید بدانید شما را تکذیب میکنند. اینطور نیست که شما بیایید بگویید و همه قبول کنند شما را. و این کذبوب، اگر شما مطلبتون گفتید، کارتون کردید، حجتتون اقامه کردید، اما اینا نپذیرفتن، شما رو رد کردن. و این کذبوب فقل، شما بگو لی عملی و لکم عملکم. وقتی کار به اونجا کشید که دیدید دیگر در ایشان تأثیری ندارد، مطلبتون به تمام گفته اید، اونگاه موضع گیری کنید، بگید من سر سوزن از جای خیش عقب نشینی نمی کنم. این خاطره نبی مکرم رو با بسیار حلاوت شیرینی در کتب تاریخ نوشتند که انگام که اون سالهایی رسید که برها پایان عمر جناب ابو طالب هم بوده است، در یک برها برهای حساسی آمدند بزرگان قریش در حضور ابو طالب و خواستند ایشان رو بر حال به گونه‌ای واسطه کنند که جناب ابو طالب شما حق ابوت دارید بر گردن برادرزادتون، برید با او صحبت کنید، بتوانید شاید یه قدری به خدایان ما اهانت نکند، خدایان ما رو بپذیرد، رسمیت به بعض از اینها بدهد. جناب ابو طالب اومدن پیغمبر تنها درون حجره نشسته بودند و فهمدن برادرزاده، این بزرگان قریش اومدن منو دیدن، من حرف اونها رو به تو میگویم، اینها میگن به برادرزادت بگو اگر پول میخواهد اقنیناه، پول بسش میریزیم، اگر زن میخواهد زوجناه، زیباترین زنان دختران قریش رو بهش خواهیم داد، اگر کشنه قدرت هست مهدناه، رئیس شورای ملی مکش میکنیم، دارالندوه رو بهش میدیم، رئیس دارالندوهش میکنیم، چی میخواد؟ اگر اینها رو میخواد ما بگو دست بردارد از این موازعی که گرفته است، من حرف اونها رو بازگو میکنم برادرزاده. رسول خدا تا این کلام عمو رو شنیدند سری تکان دادند، فرمودند عمو جان به اینها بگویید به خدا قسم اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدن و ماه رو در دست چپم قرار بدن، به خدای کعبه گامی از اون چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد و کلمه ای واپس نمی کنم. تا که این جمله رو گفتن ابو طالب از جا برخاستند، عشق رخسار نبی مکرم رو گرفت، همونطور که سیمای مبارکش متأثر بود، همدن امو اگر شما هم میخواهید من را تنها بگذارید بگذارید. تا که این جمله رو گفتم ابو طالب اون به اصطلاح حزن خاص رو نشان داد، پیغمبر رو در بر گرفت و برادرزاده تا زنده باشم نمیگذارم کسی به تو اهانتی بکند و با اون چه گفت عمل کرد جناب ابو طالب. لذا وقتی که ابو طالب فوت کرد پیغمبر فرمودن یه رکن من شکست، کمرم شکست. هنگامی که خدیجه فوت کرد این دو بزرگوار در یه سال فوت کردن، اون سال دو پیغمبر عام الحزن نامیدن، سال غم پیغمبر بود، فهمدن دو رکن من شکست، خدیجه بود و ابو طالب بود. پیغمبر محکم میگوید اگر خورشید در دست راستم باشد، ماه در دست چپم باشد، ما قدم نمی آییم، بگو به اینا قدمی عقب نمی گذاریم، بگو فقل لی عملی ولکم عملکم، سر مال داری را خیش گیر، برید مال خودتون، انتم بری اون مما اعمل، شما بیزارید از اون چه من عمل می کنم، محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و بلجروه و قصاص، من هم از شما بیزارم، شما از کردار ما روی خوش نشان نمی، ما هم از کردار شما روی خوش نشان نمی دهیم، و انا بری اون مما تعملون. کلام پیغمبر جنبه تهدید دارد، دارد اینا تهدید می کند، برید کار خودتون بکنید، ما کار خود. این تأیید مرا مونها نیست، این حکایت همون لکم دینکم ولی دین است، نه اینکه تایید مرا مانا بکند شما کار خود بکنید، نه داره تاییدشون میکنه پیغمبر، ببینید پایان کار خودتون رو خواهید دید، برید کار کنید پایان خودتون میبینید، جنبه تهدید دارد کلام پیغمبر. و در این حال اون موضع آخرشون رو رسول خدا اعلام میکنند. منتها یه نکته ظریفی که اینجا میبینید چهار مرتبه عزیزان تکرار شده است، یه واژه‌ای در اینجا مون باش. در یه آیه کوتاه 4 مرتبه این تکرار شد. به این کذبوک فقل لی عملی، بگو عمل من از من است. ولکم عملکم، انتم بریئون، شما بری مما اعملو، از اون چه من عمل میکنم. و انا بریئون، و من بریئم مما تعملون، از اون چه شما عمل میکنید. تکیه بر چی بود در اینجا؟ تکیه بر عمل است. اول آخر قرآن همین است، تکیه بر عمل است. پیغمبر رسول خدا نمیگوید من از شما بیزارم، شما از من بیزارید. میگه شما از عمل من بیزارید، من از عمل شما بیزارم. اون که موجب گرایش میشه برای انبیا عمل است، اون که برای بیزاری میشود عمل است. ملاک عمل است عزیزان. اون تکیه رو در یه آیه مختصر 4 مرتبه عمل میاد، 4 مرتبه تکیگاه سخن رسول خدا در این آیه شریفه عمل قرار میگیرد. هیچگاه شخص ملاک نیست. بارها در آیات شریفه قرآن این میبینیم، گاه در کلام وجود مقدس امیر المؤمنین، از زمانی بعضی ها براشون آقا شما فلانی آمده است، فلان کس آمده است به جنگ، طلحه مثلا کسی بوده است این چنینی، زبیر کسی بوده است اون چنانی. گاه وقتی که حضرت این جملات را میدید میفرمودن چرا شما چنین میگویید؟ شما اعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. شما نیاید شخص رو معیار قرار بدید. شما اگر میخواید بگویید چه حق است و چه نیست، نگویید چون فلانی گفته است پس این درست است، نه این معیار نیست. شما بیایید افراد را بر اساس حق بسنجید، نه حق را بر اساس افراد بسنجید. شما بیایید عمل کرد را ببینید. همان حکمت دیرینه ای که از عیسی روح الله نیز این جمله نقل است که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. ما به شخص کار نداریم، ما گفتار رو میبینیم. انبیاء الهی نگاهشون به عمل است، به شخصیت کاری ندارند، عمل کرد رو نگاه میکنند. شما از عمل من از عمل شما بیزارم. عمل کرد شما بدونه ایست که من این عمل کرد رو دوست نمیدارم. خب اینا زنگ خطر است دیگه برها، اینها زنگ هوشیاری است، اینها زنگ هوشیاری است عزیزان. اون حدیث جابر رو چقدر زیبا امام فرمودن، من کان لله عاصیا فهو لنا عدو و من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. من توصیه میکنم خدا میداند این جمله رو اگر حفظش نمیکنید حداقل بنویسید تو خارتون بزنید جلوی چشمتون باشه. فرمودن جابر به شیعیان بگو، به شیعیان ما خاندان بگو، من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. اون شیعی که عصیان و معصیت خدا میکند دشمن ما خاندان است. و من کان لله مطیعاً، اون کسی که اطاعت خدا می کند فهو لنا ولی، این دوست ما خاندان است. امام معیار رو چه قرار دادند؟ عمل. گویی این قضیه باید خب تأمل بیشتری کرد. به هر حال از خدا باید توفیق بجوییم عزیزان که در مقام عمل ننگیم، اون که می دانیم به کار ببندیم، علم و عمل رو با هم قرین کنیم، ایمان و عمل رو با هم داشته باشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق آیات نورانی کلامت به همه ما توفیق علم و عمل، ایمان و عمل رو بیش از بیش عطا بفرما. خب رسول خدا فرمود شما به سوی خود، ما به سوی خیش، و اینها رو یه تهدید اونچنانی کرد. ادامه میدهد خداوند سبحان، یا رسول الله و منهم من یستمعون الیک، بعض از همینها که شما رو قبول ندارند، اینها یستمعون الیک، میان کلام شما گوش میکنند، میان استماع میکنند. یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. آیا پیغمبر شما میتوانید آدم کر رو گوشش باز کنید؟ کر است. آیا شما کر را میتوانید گوشش باز کنید؟ لو کانوا لا یعقلون، اگر اینها عقلشان رو به کار نیندازند. آیه ظریفی است. این طور بازگو می کند خداوند سبحان، جمعی از اینها پیغمبر میان به شما گوش می دهند، اما اینها استماعشون و گوش دادنشون با فائده و بهره نیست، به مثابه انسان کری هستند. یعنی ولو به مطالب شما گوش می دهند اما سر سوزنی ترتیب اثر بر گفتار شما نمی دهند، سر سوزنی مطالب شما در دلشون وارد نمی شود. چرا؟ گویا اینها ولو گوش دارند و گوش می دهند اما کرند. اون کسی که بنا ندارد حق را بشنود، اون کسی که گوش دارد اما گوشش در مسیر واقعی نیست، این رو قرآن میگه کر. صرف داشتن سامعه و قوه سامعه و گوش این عامل شنوایی نیست. اگر گوش در مسیر خودش کار کرد اونگاه انسان میشه شنوا. فرمود بعضی از اینا میان گوش میکنن پیغمبر به کلام شما، اما اینها کرانی هستند که شما گویا کنده نمیتوانید گوششون باز کنید. چرا؟ چون اون حقدها، چینها، حسدها و کفرها درونشون گرفته است که سر سوزن مطالب شما در اینها اثر نمی کنند. یک جمله و عبارتی داریم ما در اصطلاحات حب و شیء یعمی و یسم. وقتی انسان گاه به یه چیزی محبت افراطی دارد دیگه این چراکورش می کند. گاه حب اولاد برای انسان این حالت می شد. یه کارهای انسان می بیند در حال متاسفانه محبت اونچنان وارد شده است که هر عمل کردی از این فرزندش انسان می بیند در نظرش مرحال می آد که این چه عمل کردیست. اونچنان پسندیده می آد که زشتی های اون را نیکوی می بیند. این به لحاظ اون حبیست که در وجود آمده است. دیگه اینجا انسان شنواییشو از دست داده است. بیناییشو درست نمی بیند. واقع بین نیست. فرمود اینها این چنین پیغمبر. اینها به لحاظ این حقد و کینه‌ای که دارند گوش اینها کار نمی کنند. ولو کانو لا یعقلون. اون کسی که تعقل نمی کند در گفته اون کس که انه گوش ندارد. حالا اینجا بحث داریم برمیگردم. دنبالش بگم. و من هم من ینظر علیک. بعضی از اینها پیغمبر میان حضور شما می نشینند به روبر به شما نگاه می کنند با اولا میانه. اینها می نگرند شما را. کار شما را می بینند. اما افا انت تحت العما. آیا پیغمبر شما می توانی؟ عما جمع اعماست. آیا شما می توانی انسان کور نابینا را چشمش باز کنی؟ نمی توانی. اینا کورند. آیا تو می توانی اینها را؟ ولو کانو لا یبصرون. می بینند اما چه نمی کنند؟ بصیرت به خرج نمی ده. خب خداوند اینطور بازگو می کند که جمعی اینها کلام و پیغمبر می شنوند. وجود نورانی پیغمبر و کار او می بینند. اما به لحاظ این که بنا ندارند حقیقت را بپذیرند، به لحاظ اون که از سامعشون، شنواییشون و بیناییشون استفاده لازم نمی کنند، چنده اینها چی هم؟ هم چرند و هم کورند. نه گوش دارند نه چشم دارند. خداوند اینها متعال اینها رو به کری و کوری توصیف می کند. لالو می بینند و می شنوند. خب این نکته است. هنگامی که هر قوهی که خداوند سبحان در وجود انسان نهاده است در مسیر خیش به کار بسته نشود، به جای نهادن چه سنگ و چه زر. نمونه شو گاه در اعتقادات و در اعمال میبینیم. بحث حج مطرح میشد. لله علی الناس حج البیت. یک آیه میاد در کل قرآن وجوب حج رو تشکیل میدهد. لله علی الناس حج البیت. برای خداست بردوش مردمان حج خانه. اینم جالب است که بدانید در کل قرآن کریم ما فقط یکی از فروع دین است که سوره رو به خودش اختصاص دارد. ما سوره صلات در قرآن نداریم. سوره الزکات نداریم. سوره الخمس نداریم. سوره الجهاد حالا قتال یکی از اسامی یکی از فروع هست. اما هیچ کدوم از این فروع به این معنا اسم خاصی ندارن. چه خصوصیتی است در حج که خداوند سبحان سوره الحج نازل می کند؟ و بعد این آیه در همون سوره میاد. لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. خداوند سبحان حج خانه رو بر دوش مردمان واجب کرده است. هر اون کسی که استطاعت دارد. تا اینجا درست روشن؟ بعد فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. اون کسی که کافر می شود خداوند سبحان بی نیاز است از حج گذاشتن یا نگذاشتن شما. خداوند می خواهد بگوید حج واجب، اما اگر نرفتی به خودت زیان زدی. به جای این که بحث نرفتن رو مطرح کنن خداوند سبحان میگه من کفرم. ای بابا ما کافر نیستیم. ما حج را قبول، ما دین را قبول داریم، در حج مشکل داریم نرفتیم. اما خداوند سبحان میگه من کفرم. یعنی اون کسی که حج را قبول دارد و حج نمیگذارد، اون کسی که حج را قبول ندارد و حج نمیگذارد با هم چی هست؟ یکی هست. فرقی نمی کند. فمن کفرم فان الله غنی عن العالمین. اونی هم که قبول داره و انجام نمیدهد اینم به منزله اون کسی که قبول نداره. خب چه فایده برای این قبول داشتن؟ به جای نهادن چه سنگ و چه زر. اون کسی که گوش دارد، اون کسی که چشم دارد اما از این گوش و چشم استفاده نمی کند، چنده چیست؟ هم کرست و هم کور است. نه گوش دارد نه چشم دارد. این خیلی دیگه تحقیریست که خداوند سبحان به عمل می آورد. فرمود اینها گوششون دارند، چشمشون دارند، می بینند پیغمبر کلام تو می شنوند، اما چرند و کورند. به لحاظ اون که اینها رو واقعیت متاسفانه متنبه نمی کند، چشم و گوششون رو اون عناد و لجاج و اون فساد و کفرشون پر کرده است. خب اینها چنین کسانی هستن. حالا یه نکته ظریف که اینجا وجود دارد. اول خداوند سبحان به گوش اشاره می کند، بعد به چشم اشاره می کند. به دنبال اون که فرمود اینها گوششون به کار نمی بندر، فرمود ولو کانو لا یعقلون. به دنبال گوش بحث عقل مطرح شد، به دنبال نقش و جایگاه سامعه و شنوایی در گوش انسان، در وجود انسان خیلی مهم است. شاید جایگاهی در بعض از مراتب بالاتر از بینایی داشته باشد. شاید شما ببینید اون چیزی که مشخصه انسان است چیست؟ بیان و گفتگو و نطق است. ان انسان حیوان و ناطق، انسان موجودی است که دارای نطق است، حیوان دارای نطق است. علمه البیان، خدا به انسان بیان داده است. راه ارتباط با بیان چیست؟ گوش است. سامعه انسان راه گرفتن بیان است، راه گرفتن نطق است. اون چه که صفت خاص انسان است. اما چشم نه. چشم ما چرا میبیند؟ رنگ را میبیند و شکل را میبیند. قول و بیان اختصاص به انسانیت انسان دارند. جایگاه او گوش است. اما شکل و رنگ نه، این از ممیزات انسان نیست، با چشم دیده میشه. و اثر در قول و بیان است. اثر در قول و بیان است. یعنی شما 100 سال هم که نگاه کنید به کسی، تا شخص سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد، تا کسی لب باز نکرده، شما نمیدانید درونش چه هست. حالا تنوعی باشد در ذهن عزیزان. یکی از بزرگان، خیلی از شخصیت‌های خیلی خیلی برجسته میدان علم و سخن و بیان، از طایفه فلسفی به هر حال در تهران، خطیب توانمند، ایشان نقل می‌کردند که دعوتی شدی ما به جایی رفتیم، عرض به خدمتتون در مجلسی نشستیم و یکی از دوستان ما هم اونجا بود و این آقا حجم بدنش به گونه‌ای بود که این پاها تا نمی‌خورد، خیلی حجیم بود و این به زحمت خواهد دید آقا، یک آقای آمدن، خیلی این آقا، خیلی آقا، اصلا چه بگوییم، نورن علا نور، یک سیما سیماییست و یک قیافه قیافهیست، یک دنیا علم. این آقا دوست بزرگوار ما پاها رو تا کرد و رو هم نشسته بود، همینطور تنش خیس عرق و قرمز شده بود و این پاها رو پا نمیتونست تحمل کند. علم آقا رو نگاه داشت و این نگاهی به ما کرد که الان یک قدری مصاحبت الفت ایجاد بشد، ما از آقا اجازه بگیریم پامون مثلا راحت بگذاریم فلان اینا. ما اشاره کردم و رو کرد به آقا، گفتیم که از آقا ما از تهران آمدیم فلان، چطور ممکن است آقا خودشون معرفی کنن، ما با آقا بیشتر معرفی آشنا بشیم. دیدیم آقا دستش به سینه‌اش گذاشت، گفت نوکر شما کلمه چهارشنبه. گفتیم آقا خدا تو رو بکشد، ما رو کشتی که پامون اینطور دیگه پا رو دراز کرد. آقای فلسفی فرمودند تا شخص سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، تا لب باز نکرده ظاهر رو میبینی، اما وقتی لب باز میکند یه مرش استخوان میبینی دور میاد، میبینی حکمت میاد، میبینی جواهر میاد، میبینی تکانت میداد، میبینی با یه جمله تکانت میداد. چیست در این وجود؟ خدا در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فراق در قوغاست. چیست این درون؟ شخصیت رو گفته و قول جایگاه آن گوش است. این ارتباط بین شخصیت و گوش برقرار است. به دنبال گوش خداوند سبحان تعقل رو میارد. در جای دیگر داریم از اهل جهنم، اهل جهنم اینطور میگن، میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب سیر. اگر ما در دنیا گوشمون رو به کار میبستیم و عقلمون رو، جهنمی نمیشدیم. دقت کردید؟ اگر ما گوشمون رو، ما در قبال گرفتنی ها حساس می بودیم و بعد اون چه می گرفتیم اینو چه می کردیم؟ می دادیم به تحلیل. اینو تحلیل می کردیم، بررسی می کردیم، روش کار می کردیم، تعقل می کردیم، ما جهنمی نمی شدیم. خود سامعه و گوش و شنیدنی ها در وجود انسان عجیب اثر عمیقی دارد. این هاست که میاد با تعقل و با فکر انسان شخصیت انسان رو متحول می کند. گاه فرمود اینها به کار نمی بندند. این را فرمود اینها چشم دارن، متاسفانه چشم را در جایگاه خیش به کار نمیدندن. کار که به اینجا رسید، خداوند سبحان فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ کدام از بندگانش هیچ ظلم نمی کند، ولکن الناس انفسهم یظلمون، این مردمن که به خودشون ظلم می کند. ببینید ردیف آیه چقدر زیباست. خداوند اشاره کرد به قرآن، اونگاه اشاره کرد به مقام شامخه نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. عظمت پیغمبر، این نسخه سعادت از زبان پیغمبر دارد میاد. راه استفاده اون چیست؟ گوش است و چشم است. گوش رو به کار بستن و تعقل کردن، چشم رو باز کردن و بصیرت داشتن. در فطرت و در نهاد انسان اون زمینه‌ای که بتواند از وحی از پیغمبر استفاده کند وجود دارد. ابزارش خدا به ما داده است. وقتی که انسان ها اینها رو زیر پا میگذارند استفاده نمی کند. بعد قرآن چی میگه؟ میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا تو به مردم ظلم نکرده است، خدا همه چی به انسان ها داده است، ابزارش داده است، وسیله اش داده است، خط رو نشان داده است، صراط رو نشان داده است، معلم فرستاده است، نسخه داده، کتاب درسی داده، توانایی استفاده اش هم به شما داده است، به همه انسان ها داده است. این شما انسان هایی که استفاده نمی کنید، ولکن الناس انفسهم یظلمون، این انسان هایی که به خودشون ظلم می کنند، و الله خدا به کس ظلم نمی کند. خدا ظلم در شأن حضرت باری تعالی نیست. بد نیست اشاره دی داشتم در سوره شعرا، اینجا اشاره کنم خدمت عزیزان، چون استفاده اخلاقی داره تکرار می کنم. اساسا در روایات داریم کی ظلم می کند، ظلم کار کیست؟ انما یحتاج الی الظلم الضعیف. ما خیال میکنیم کسی که قویه ظلم میکنه، نه، قرآن روایات ما عکسش میگن معصومی، میگن اون کسی که ضعیفه ظلم میکنه، قوی ظلم نمیکنه. انسان قوی چه نیازی به ظلم دارد؟ نیازی، او با قوت خودش کارش انجام میدهد، او با قدرت و توانمندی که دارد، نه تنها این قضیه بلکه اساسا در باب تمام گناهان، تمام گناهان چنین، اصلا در تمام بزه‌ها، در تمام بزه‌های اجتماعی روانشناسا این بحث رو مطرح میکنند، میگن کاستی ها و نقصان شخصیت موجب بزه میشه در جامعه. چقدر این رو معصومین ظریف مطرح کردن عزیزان. ببینید دو نمونه شو بگم، از کردم در سورش فرا گفتم، ما در باب لا اله الا الله، خداوند به دور بدارد ما را از خطا و لغزش، در باب زنا داریم این بحث رو. همه فرمودن ما زنا قیورون قد، انسان قیور زنا نمی کند هرگز. کسی که جوی غیرت داشته باشد گرد این مسئله نمیگرده. اون کسی که دنبال این کار میرد هیچ هویت و غیرتی در وجودش نیست. این نقص شخصیته که به دنبال این قضیه میرود. رفتن دنبال این قضیه از ضعفش برمیخیزد. یک، فرمودن الغیبت و جهد العاجز. اگر کسی غیبت دیگران میکند میدانی چرا غیبت میکند؟ فلسفه غیبت میدانی چیست؟ نه. گفتن غیبت تلاش انسانی است که هیچ کار ازش بر نمیاد. غیبت کار اون ناتوانان زمینگیر است. غیبت نهایت تلاش کسی که عاجز است. چطور؟ چون وقتی که میبیند مطرح میشد فلان کس، علمش، فضلش، موقعیت اجتماعی است، بهره‌ای که خدا به او داده است، عنایاتی که خدا به او کرده است، تمام وجود او میز به جوشش در میاد، به غیلان، به غلیان در میاد. بعد خب تا که اینو میبیند خودش که نمیتونه بچد بالا، خودش که نمیتواند بیاد بالا، چه میکند؟ سعی میکند اون کاری هم که نمیتواند برای این آقا بکند، شروع میکند با غیبت نهایت ضعف شخصیت خودش رو، میخواد ضربش رو با غیبت بزند. این میشه جهد العاجز. انسانی که زورش نیست، توان ندارد خودش رو برساند به علم این آقا، توان ندارد خودش برساند به فضل این آقا، به موقعیتی، به تقوایی، به جایگاه اقتصادی مثبتی که او به دست آورده است، ندارد. چه میکند؟ شروع میکند به ضربه زدن، شروع میکند به یا خودش دوز بود یا پدرش، شروع میکند به مایه رفتن، شروع میکند به مضمون گفتن و و و و متاسفانه این حالت وجود دارد. اینو عرض کردم، بازم اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، اینو کار کنید عزیزان در ذهن خودتون. وقتی که دیدید کسی رو در مقابل شما ستودن، مده یک کسی کردن در مقابلتون، بعد ببینید چه حالتی بهتون دست میدن. ببینید میپذیرید یا دوست دارید باستاب نشان بدید، دوست دارید دستاتون اینطوری کنید، دوست دارید بلند شید از جا، دوست دارید که حرفی بزنید. بله آقا گذشتش میدانیم. اگه دوست داشتید چیزی بگید، بدونید این قلیان حسد در وجودتون شما را آرام نگذاشته. میخواید به یه جوری، حالا اگه خیلی دین دارید کنترل میکنید خودتون رو، اگر نباشه که دیگه لبرم باز میکنید. اگر بتوانید به غیبت، نتوانستید به تهمت، نتوانستید به ناسزا، یه چیزی میگید. اینا بینی و بین الله اگر در خودتون دیدید و دارید مقابله کنید باش. چون اول کسی که نابود میشه از این قضیه خودتون هستید. خودمون هستید. اول ضربه کسی که میخورد ما میخوریم. اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله. آتش چیزی را که میخورد خودشه. یعنی چوب خودشو میسوزاند تا خاموش. حسود و حسادت این حالت را دارد. غیبت از ثمرات حسادت است. الغیبت و جهد العاجز. همینطور در باب اینجا. انما یحتاج الی الظلم الضعیف. انسانی که قوت شخصیت دارد که ظلم نمی کند. ظلم کار ضعفا و العهول است. کار اونها که از راه طبیعی نمی توانند، از مجرای قانون نمی توانند کار کنند، از مجرای زور کار میکنن، از ظلم وارد میگردن. این میشه حربه عاجزان و ناتوانان. و اساسا تمام گناهان اینطور است. اگر ما گاهی ارتکاب خطا و اشتباه و گناه داریم، بریم شخصیت خودمون رو بشناسیم عزیزان، میبینیم ضعف داریم، ضعف شخصیتی داریم، الا نمیکنیم این کارها. ما به چه مال مردم، بلا ما رو چه به ناموس مردم، بلا ما چه ارز و آبرو و شخصیت انسان، ما رو چه به این کارها. این هم ضعف شخصیت ما برمیخیزه، بلا گرد این مسائل نمیگرد. حالا ای که در مورد ما انسان هاست، حالا علی اعلا و خداوند سبحان کجا و ظالم کجا؟ علی اعلا کجا و نسبت بندگانش احیانا پا بر حیثیت اینها گذاشتن کجا؟ خداوند سبحان فرمود خدا چنین نمی کند. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن انفسهم یظلمون. این خود مردمن که به خویشتن ظلم می کنند و الا خدا به کسی ظلم نمی کند. حکایت ظریفی نقل می کند اینجا، خب ابیات مفصلی دارد. کار به اینجا می کشد که برحال یک کسی بود، دم این تمثیل است و می رساند مطلب را. خود قضیه مهم نیست، ثمره این قضیه مهم است. کسی بود دم از این خیلی می زد که برحال در انتظار این محبوب خویش بود و کجا هستی و نمی آیی و چرا ما را در انتظار می گذاری و خیلی برحال دیگه در این قضایا فکرش مشغول بود. و کار به اینجا کشید که عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. این خیلی دنبال این سالها در بند وصل ماه بود، شاه مات و مات شاهنشاه بود. این دیگه مات شخصیت اون شاهنشاه خیال خودش شده بود و اون معبود و معشوق خودش شده بود. و عاقبت جوینده یا بنده بود که فرج از صبر زاینده بود. در حال زمینی شد و چراغ سبزی آمد و قرار شد به مقصود خیش برسد. گفت روزی یار او، خب پیغام داد که به هر حال اگر آماده باشی ما سری به تو خواهیم زد. در فلان حجره نشین تا نیمه شب، تا بیایم نیمه شب من بی‌طلب. مرد قربان کرد و نانها پخش کرد، چون پدید آمد نهش از زیر گرد. وقتی که دانست دیگه ایام وصل نزدیک می شود، اونگاه شروع کرد به قربانی دادن، شروع کرد به خیرات کردن و خوشحال و مسرور. شب در آن حجره نشستان با کرم. این مرد شب در آن حجره همان گونه که بهش به اصطلاح وعده وصل داده بود نشست و در انتظار این که وصل دست بدهد و نیمه شب شد. بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدانه آن دلدار او. طبق قولش عمل کرد و نیمه شب آمد و تا که وارد خانه شد، عاشق خود را فتاده خفته دید. عاشق خود را دیگه این شب بلشتا سست شب خوابش برده است. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. یک کمی از سر آستینش چند علامت گذاشت. اونگاه گردکانی چندشن در جیب کرد که تو طفلی گیر و می بازین به نرد. یه مقداری چندتای گردو و جوز درون جیبی قرار داد و که به هر حال شما هنوز وقت گردو بازی توست. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکانها را بدید. آستین ما پاره، کی پاره کرده است و گردوها از کجا هست؟ گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آن چه بر ما میرسد آن همز ماست. بعدش و داد سری به ما زد، اما ما خواب بودیم. گفت برو گردو بازی تو بکن، گفت برو دنیا خاک بازی تو بکن. ما به تو وصل وعده دادیم بنده من، اما تو خوابی بیدار نمیشی. ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما همه جور به شما رو نشان دادیم، اما شما لایق بیش از گردو نیستید. باید برید سرتون به همین خاک بازی دنیا و امارت کردن باشد. شما به فکر قضایای دیگر، به فصل فکر نمی کنید. عجیب است این حکایت. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آن چه بر ما میرسد آن همز ماست. خواب را بگذار امشب ای پدر، خواب را بگذار امشب ای پدر. یک شبی بر کوی بی خوابان گذر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. بنگرید ها را که مجنون گشتند، همچو پروانه به وصلت کشتند. خداوند سبحان لطفش بر بندگان عمیم است. ماییم که از خواب بیدار نمیشیم، چون از خواب بیدار نمیشیم و این در خفتنیم، لذا لیاقت بیش از گردکان را هم نداریم. فرمود خداوند سبحان ظلم به بندگانش نمی کند. این صراط مستقیم، این اشعه تابناک وحی که فقط تو به صورت من مثله که نظیر ندارد و نمونه ندارد. بهترین معلم پیغمبر مکرم، بهترین نسخه سعادت قرآن. عالی‌ترین ابزار استفاده قرآن، عالی‌ترین ابزار استفاده علم، گوشتون، چشمتون، قوه عقلتون، بصیرتتون. و چی کم است در این وادی؟ چه مشکلیش در این وادی؟ خداوند سبحان ظلم نکرده است، شما کوتاهی میکنید. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار. باشد بیاید اون روزی که اینها را حشرشون کنیم، اونگاه اینها میبینند که مجموعه عمر و درنگی که در دنیا داشتن یه بخش از یک روز بوده است. احساس میکنن کنده 60 سال 70 سال اگر درنگ در دنیا داشتن چیزی نبود مگر ساعت من النهار، مگر یه بخش کوچکی از نهار. یتعارفون بینهم، نگاه میکنن از قبر برخواستگان در عالم حشر، این سو هم رو میشناسند، همکاراشون رو میشناسند، مؤمنین رو میشناسند، فساق رو میشناسند. بعد قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. بعد اونجا دست رو از هم میزنند و احساس ندامت و خسران و خسارتشون رو برای هم بازگو میکنن و ما کانو مهتدین. اما دیگه اونجا راهی نیست که بتوانند به جای خودشون رو برسانند. خب اینها همه تنبه هست عزیزان، اینها همه هشدارها و نکات ظریفی است که لابلای دستورهای اعتقادی خداوند سبحان بازگو میکند و هشدار میدهد. و به هر حال برای ما و شما هم قضیه این است، گوش داریم، چشم داریم، تأمل داریم، تعمق داریم، یا به کار میبندیم یا به کار نمیبندیم. بستیم فبها و نعمت، نبستیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. ما هم یه زمانی دست بر رو دست میزنیم و احساس خسارت و خسران از ما نیست برخواهد خواست. خب کفایت میکند خداوند سبحان. به حق محمد و آل محمد باز عرض میکنم و به نورانیت آیات قرآن دلهامون بیش از بیش به جلال و جمال آیات خیش روشن و منور بگرداند. توفیق برخواستن از خواب رو در این چند صباح عمر به همه ما عنایت بگرداند. دلا تا که در این کاخ مجازی چو طفلان می کنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. خورشید آمده است و حاضا ربی، نکند همین خدای ما. سالت رد ابراهیم اینا رو تعلیمشون میداد، افول کرد. فلان ما افل، خورشید که رفت گفت نه نه نه، اینی لا احب الافلین، من چیزی را که برود به افول، من خورشید بی غروب را دوست دارم، نه خورشیدی که غروب دارد. ماه آمد همینطور، لا احب الافلین. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. اگر خورشید بی غروب را دوست داشتی خودت میشی شعاعی از اون خورشید بی غروب، دیگه خودت هم غروب نداری، دیگه خودت هم غروب نداری. خب خوشا به سعادت اونها که برخواستند از خواب، قدر این عمر را دانستند، باقی شدند، جاودان شدند. خب میبینیم برحال اگر نمیبود این برخواستنشون از خواب، ما کجا برحال ما چکار داریم بیندازم؟ زمانی عبی زنین بزرگوار رو آزادش کرده است و بعد همینو بخشیده است به وجود مقدس عبی عبدالله صلوات الله علیه. دیگه حالا یک کسی بود است مثل هزاران انسانی که ناشناس آمدن در تاریکی و ناشناس هم در تاریکی رفتن در تاریکی زمان. اما این برخواست از خواب به خودش رو شعاعی کرد از خورشید تابناک مصباح الهدا و سفینت النجا. اومد اجازه گرفت آقا اجازه بدید من هم به میدان برم. فرمودن جون ما بیعتمون را از تو برداشتیم، تو آزادی، میتوانی بری. تا که این جمله را گفت یه مرتبه خود را افکند بر قدوم وجود مقدس ابی عبدالله. فرمود آقا من معترفم و قبول دارم که رنگ چهره من سیاه است، تن من بو میدهد و خون من لیاقت اون رو ندارد که با خون شما خاندان مخلوط باشد. اما من در رخا کاسلیس شما بودم، آیا در امروز نمی پسندید که در خدمت شما خاندان باشم؟ اجازه اون به من نمی دهید. امام بلندش کردن، دعاش کردن جون رو، فهمدن برو حال که می خواهی میدان برید، برو خدا تو را به مقصد و مقصودت برساند. خب اومد و وارد میدان شد و جنگش کرد، نبردش کرد و مانند دیگر شهدا بر زمین قرار گرفت. خب بعض از ارباب مقاتل می نویسند دیگر نگاهش به سوی خیام ابی عبدالله است، اما جرأت این که لب رو باز کند و بگد صلی الله علیه که یا ابا عبدالله یا آقا رو صدا بزند، این رو در خودش نمی بیند. این مقدار رو همینطور که نگاه به سوی خیام است، شاید یه مرتبه احساس کرد که سرش بر زانوی نازنین وجوه مقدس ابی عبدالله آقا سر رو بلند کرده از بازخان، میگفت خدایا بوی این معطر گردان، خدایا روی سفید گردان و خدایا این رو در زمره ما خاندان محشور بگردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.